یه میبخشید چهار بعد از ظهر در ایران است و این مجله بعد از ظهر رادیو فرداست. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا و از اینکه یه مقدار من ساعت رو جابجا هم گفتم پوزش ازتون میخوام. به هر حال این تغییرات ساعت که شامل حال ایران شده همچنان در اینجا اتفاق نیفتاده و گاهی دچار اشتباه میکنه، این اشتباه رو از طرف من ببخشید. پنجشنبه 6 آبان 1400 خورشیدیه و فردا هم تعطیله و الان هم که بعد از ظهر چه چیزی بهتر از این که یکی از صمیمیترین رسانه‌های دنیا، گرمترین رسانه رادیو رو کنارتون داشته باشید تا آخرین خبرها رو بشنوید و آخرین رویدادها رو جویا بشید. ضمن این که در لابلای برنامه‌ها تلاش می‌کنم که پیام‌های شما و اون چیزی که شما نوشتید درباره مطالب روز رو باهاتون در میون بگذارم. محمد زرقامی هستم، میزبان شما، و در کنار من نسرین افشار نشسته تا تازه‌ترین خبرها رو به آگاهیتون برسونه و پس از اون برگردیم و با شما ادامه بدیم.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. بنا به اعلام رسمی وزارت بهداشت ایران در روز پنجشنبه طی 24 ساعت گذشته 159 تن در کشور بر اثر بیماری کرونا جان خود را از دست دادند. این در حالی است که همزمان با اعلام این خبر فرمانده مقابله با کرونا در تهران شرایط پایتخت را شکننده اعلام کرد. به گزارش وزارت بهداشت علاوه بر این تعداد جان باختگان در شبانه روز گذشته بیش از 11400 نفر بیمار جدید نیز در ایران شناسایی شدند. بدین ترتیب مجموع جان باختگان این بیماری به 126 هزار و شمار کل مبتلایان به حدود 5 میلیون و 900 هزار تن رسیده است. این آمار رسمی کرونا در حالی به صورت روزانه از سوی وزارت بهداشت اعلام می شود که سازمان نظام پزشکی پیش از این آمار واقعی را 3 تا 4 برابر آمار رسمی عنوان کرده بود. علیرضا زاکانی شهردار تهران پس از بالا گرفتن شدت انتقادها از انتصاب دامادش به عنوان مشاور ویژه این حکم را لغو کرد. آقای زاکانی در نامه‌ای که شامگاه چهارشنبه منتشر کرد گفت که دلیل این انتصاب ایجاد تمرکز مسئولیت و نیاز او به فردی مورد اعتماد و دارای فهم مشترک بود است. پیش از این مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در واکنش به انتصاب داماد زاکانی به سمت مشاور ویژه شهردار گفته بود که در جریان این انتصاب نبوده است. انتخاب آقای زاکانی به عنوان شهردار تهران از سوی شورای شهر تهران خود با انتقادات گسترده‌ای همراه بود. علیرضا زاکانی به گفته منتقدانش به عنوان نامزد پوششی برای ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرد، اما در آخرین روزها به نفع او انصراف داد. شاهزاده رضا پهلوی روز پنجشنبه به مناسبت 7 آبان روز کوروش در پیامی از ملت ایران خواست که با نکوداشت نام و یاد کوروش بزرگ تصویر یک ملت متحد، آزادی خواه و مداراگر را به جهانیان نشان دهد. گل نوشته بابلی موسوم به سالنامه نبونعید 7 آبان یا مصادف با 29 اکتبر روز ورود کوروش بزرگ به بابل و آزادی بردگان و نگارش نخستین منشور حقوق بشر توسط این شاهنشاه هخامنشی ثبت کرده است. شاهزاده رضا پهلوی در بخشی از پیامش نوشته ایران از آن ملت ایران است، نه تبهکارانی که هیچ نسبتی با تاریخ و فرهنگ ایران ندارند، و از نام کوروش و آرامگاهش نیز وحشت دارد. او در جای دیگری میگوید
ایران از آن ملت ایران است، نه تبهکارانی که هیچ نسبتی با تاریخ و فرهنگ ایران ندارند و از نام کوروش و آرامگاهش نیز وحشت دارند.
از سال 1395 به بعد و به دنبال تجمع هزاران ایرانی برای شرکت در مراسم گرامی داشت روز کوروش در پاسارگاد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی جاده های منتهی به آرامگاه ویرا مسدود می کنند. کیوان صمیمی روزنامه‌نگار زندانی در کانال تلگرامی خود از خودسوزی مهدی دارینی فعال سیاسی زندانی در زندان اوین خبر داد. به نوشته کیوان صمیمی در پی بی نتیجه ماندن مکاتبات و اعتراضات چند ماهی مهدی دارینی برای استفاده از عفو مشروط روز چهارشنبه او اقدام به خودسوزی کرده است. او با دخالت نگهبانان و زندانیان پس از خاموش کردن آتش به بهداری اوین منتقل شد. به نوشته کیوان صمیمی مهدی دارینی چند روز پیش به مسئولان مربوطه در زندان اوین هشدار داده و گفته بود چنانچه بازجوی پرونده به خواستش توجه نکند اقدام به خودسوزی خواهد کرد.
بله شنیدید، تازه ترین خبرها رو از نسرین افشار. سپاس که با ما همراه هستید و ما رو انتخاب کردید. تهیه کننده و دبیر این مجله بعد از ظهر جمشید زند هست و کارگردان فنیش علی شیبانی. از ادامه اختلال در سامانه سوخت خواهید شنید. انتقادها از سازمان پدافند غیر عامل در این باره و این سازمان هم منتقدان را تهدید به برخورد قضایی کرده است. یک کارشناس با ما خواهد بود، ممدو بابایی در هلند. دیپلمات‌های دولت ابراهیم رئیسی میگویند گفتگوهای احیای برجام از بن‌بست وین شروع نمی‌شود. مهران مصطفوی و نگاهی تحلیلی به آخرین تلاش‌ها برای احیای برجام. و هجوم گسترده پناهجویان از بلاروس دولت لهستان را مصمم کرد تا شمار نیروهای مرزیش را افزایش دهد. شهرام میریم. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر ما. نمیدونم آیا شما اتومبیلتون رو بیرون بردید، سوخت تهیه کردید و آیا این سوخت رو با قیمت آزاد تهیه کردید یا قیمت دولتی با همون کارت‌های هوشمند سوخت که گفته میشه فقط 700 جایگاه الان تونستن دوباره برگردن به مدار و یه چیزی بیش از 1000 جایگاه، همچنان نزدیک 3000 در بعضی از موارد هم گفته شده که 4000 جایگاه همچنان بدون داشتن این، یعنی خوندن این کارت‌های سامانه هوشمند سوخت دارن فعالیت میکنن. مجلس شورای اسلامی هم گفته که این مسئله رو بررسی میکنه و از طرف دیگه سازمان پدافند غیر عامل هم منتقدان خودش رو تهدید به برخورد قضایی کرده، اونهایی که انتقاد کردن از عمل کرده این سازمان. بشنویم در این باره گفتگویی رو که با ممدو بابایی کارشناس امنیت سایبری در هلند داشتم و از او پرسیدم که با توجه به اینکه گفته میشه به هر حال این سامانه به صورت آفلاین فعالیت میکرده، آیا امکان هک شدن سامانه ی آفلاین وجود داره؟ بشنویم.
این پدیده که گفتن آفلاین هستش، کارتای سوخت هست و به اصطلاح قیمتی که روی صحنه بنزین که داخل اون کارت ها هستش، اون قسمت آفلاین هست و داخل کد کارت ها ذخیره میشه و از این بابت گفته بودن که شهروندان نگران نباشن که به اصطلاح صحنه بنزینشون دستکاری بشه. اما سیستم به اصطلاح سامانه پمپ بنزین ها احتمالاً روی سیستم اینترنت ملی یا همون شبکه ملی دیتا هستش و خب روی بستر اینترنت جهانی نیستش و از این جهت بسیاری معتقدن که این در واقع شاید یک کرده‌ای هست توسط حکومت برای توجیه طرح سیانت و اجرا کردن اینترنت ملی. اما ببینید در دنیا جدیداً مبحثی مطرح شده چند سالی هست با نام IoT یا اینترنت آف سینگز یا اینترنت اشیا که در واقع همه چی رو به اینترنت متصل میکنن و خب توی دنیا مرسوم هست، حتی پمپ بنزین ها هم به اینترنت وصل هستن و خب قبلا یک سری بادهای امنیتی توسط شرکت های حوزه امنیت در این سیستم ها کشف شده و گزارش شده، اختلالاتی به وجود اومده. اما همونطوری که گفتم در رژیم ایران که خیلی اصرار داره که شبکه ملی رو پایه‌گذاری بکنه و اندازی بکنه، مطمئنن چنین سامانه‌ای بر بستر اینترنت ملی هست و شما برای دسترسی به چنین سامانه ای باید از وی پی ان استفاده کنید. وی پی ان هایی که به شما اکسس بده میشه که بتونید اون شبکه داخلی دسترسی پیدا بکنید.
آقای بابایی، این سیستم اگر داخلی بوده چگونه امکان هکش وجود داشته؟ دوم اینکه آیا این رو باید ما ببینیم نسبت به اینکه خب مقام های جمهوری اسلامی گفتند که کار افرادی خارج از ایران بوده، یا امکانش هست گروهی در داخل، هکرهایی در داخل این کار رو کرده باشن؟ آیا این قابل به هر حال راستی آزمایی هست؟
ببینید، معمولا زمانی که یک واقعه سایبری، یک جرم سایبری اتفاق میفته، توسط متخصصین امن یا اون نهادهایی که برای این موضوع نظارت دارن، بایستی به صدا فارنزی که انجام بشه، یا همون جرم شناسی هست که تکنیکایی هست که پس از واقعه برای جمع‌آوری دیتای حاصل از اون واقعه و بعداً تحلیل اون دیتا انجام میشه. و خب تا اون دیتا نباشه، دیتای حاصل از جرم شناسی یا فارنزیک، نمیشه به شکل قطعی اظهار نظر کرد که چه واقعی اتفاق افتاده. و خب در رژیم ایران معمولا این شفافیت وجود نداره و خب نمیشه انتظار داشت واقعا، یعنی فقط میشه گمان زنی کرد. اما ببینید، خود مثلا جمهوری اسلامی در سال 2017 یک اکانت در واقع از حربه استفاده کرده بود با نام سوشال انجینیرینگ یا مهندسی اجتماعی، که این هم یکی از روش های نفوذ و هک هست که شما از افراد استفاده میکنید برای نفوذ داخل یک سیستم. چنین چیزی محتمله برای ایران هم، یعنی ممکنه از داخل، اگر به اصطلاح کار هکرهای دول خارجی باشه، از روش مهندسی اجتماعی استفاده کرده باشن و به اصطلاح حتی آدمهایی رو اینسایدر داخل سیستم داشته باشن.
8 آبان روز پدافند غیر عامل هست در ایران و الان بخشی از این انتقادات متوجه پدافند غیر عامل شده. پدافند غیر عامل گفته در سال جاری تاکنون بیش از 70 رزمایش سایبری داشته. الان صحبت از قانون جدیدی در مجلسه که برای همین امنیت سایبری با توجه به پدافند غیر عامل تدوین میخوان بکنن. این کارها تا چه اندازه میتونه واقعا جلوی چنین حملاتی رو بگیره؟
ببینید، خب مشخصا تمامی کشورها و هر جایی که امنیت نیاز هست، یک سری قوانین، یک سری پروتکل ها باید باشه که جلوی چنین حملات سایبری گرفته بشه. و خب چنین چیزی لازمه تامین امنیت سیستم های حساس مثلا بنزین هستش. اما خب در جمهوری اسلامی همیشه به اصطلاح تجربه های گذشته، به خصوص الان نفوذ هایی که از طریق دول خارجی مثل اسرائیل، مثلا حتی توی قضیه حساس مثل قضیه هسته‌ای انجام شده، مطمئنا همیشه راه نفوذ وجود داره. ولی خب هر چقدر این پروتکل ها دقیق‌تر طراحی بشه، خب طبعا تاثیرگذار هست.
بله، شنیدید صحبت‌های ممدو بابایی، کارشناس امنیت سایبری در هلند رو. در همین ارتباط حمید صادقی زاده برای ما نوشته برنامه‌ریزی کردن بنزین رو به مردم لیتری 3 تومن بفروشن و خزانه رو پر کنن. سیستم داخلی به اینترنت هم وصل نبود، کجا میشه هکش کرد؟ آوین رات هم میگه الان حکومت و دولت میگه بنزین به نرخ آزاد میتونید بگیرید. من متوجه نمیشم چرا هزینه بی تدبیری به گفته آوین و ضعف زیرساخت‌ها رو باید ملت بپردازن و دولت تا رفع مشکل بنزین به قیمت کوپنی و کارتی به ملت نمیده. مگر مردم مقصرن که باید بنزین آزاد بزنن؟ یعنی نه مردم از دولت خواستن و نه حکومت حاضر به این کار شد. در ادامه هم چند پیام تلفنی داریم، با هم بشنویم.
با همین ساعتی که دارم برای شما پیام میفرستم، این آقایون در واقع بنزین لیتری 3000 تومان دارن به ما میفروشن. اگه عیانا سیستمتون قطعه، خب پس چرا نمیدین 2000 تومان؟ اگه مخصوصا خودتون قطع نکردید.
فهم کنم هیچ راهی به جز میز مذاکره وجود نداره. به هر حال طرفین بعد از کش و قوس‌های فراوان به میز مذاکره برخواهند گشت. اینکه گزینه‌های دیگر، نمیدونم حمله نظامی، که اصلا غیر ممکنه، چون حمله نظامی هیچ گونه مشکلی رو حل نمی‌کنه، شاید اینکه 100 برابر یک مشکل رو بدتر کنه، چون تمام منطقه رو درگیر میکنه. این راحت نیست، به این سادگی ها نیست. اگه قرار بود این اتفاق بیفته، مسلم بدونید که زمان ترامپ این اتفاق میافتاد که اوج تنش ها بود. تحریم بیشتر هم که مشکل رو حل نکرده دیگه. اوج تحریم ها باز دوران آقای ترامپ بود. خب چه اتفاقی افتاد؟ چه چیزی عوض شد؟ کدوم از به قول خودشون رفتارهای ایران تغییر کرد و و و.
خیلی عجیبه که هر رئیس جمهوری که تو ایران سر کار میاد همشون اعلام میکنن که اگر شما بدونید ما چه دولتی تحویل گرفتیم، چقدر آشفته بود و مسخر است. واقعا همشون از آقای روحانی، از دولت آقای احمدی نژاد شکایت میکرد، آقای رئیسی از دولت آقای روحانی، همه دوز در دوز. معلوم است کی راست میگه توی مملکت. و ایشون با کشورهای مثل چین و روسیه رو دوست خود میدونن که از خدا به قول خودشون بیخبرن، آمریکا رو دشمن خودشون میدونن. و واقعا متاثر میشه آدم وقتی اینا رو میدونن. اصلا نمیدونه توی مملکت باید به کی اعتماد کرد.
به نظر میرسه که طرف ایرانی بالاخره بعد از 20 سال متوجه شد که تمام این مباحث مربوط به مذاکرات هسته‌ای فقط برای بازی کردن با عرضه و تقاضا و بالا و پایین بردن قیمت انرژی در جهان و استاک مارکت هست. و الان میبینیم که این بازی رو اونها هم شروع کردن انجام میدن و فقط اجازه نمیدن که طرف غربی مشخص کنه چه روزهای مذاکره هست و نتیجه مذاکرات آیا خوشبینانه هستن یا بدبینانه هستن که قیمت نفت بالا یا پایین بره. و معمولا هم در آخر هفته شنبه، یک شنبه و یا جمعه بعد از تعطیل شدن استاک مارکت اتفاق می افتاد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
برجام همچنان با زندگی بسیار شهروندان ایرانی در داخل ایران گره خورده. علی باقری کنی، مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران، بعد از دیداری که با اروپایی ها داشت، وعده داده که از هفته دوم آذر ماه مذاکرات از سر گرفته بشه. و البته وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران هم گفته که از بنبست وین شروع نمی کنیم. طرف آمریکایی هم گفته که صبر آمریکا رو به اتمامه. گفتگویی رو داشتم با مهران مصطفوی، پژوهشگر مؤسسه فیزیک و شیمی دانشگاه پاریس جنوبی و مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه. منظور مقام‌های جمهوری اسلامی ایران که میگن از بنبست وین شروع نمی‌کنیم چیست و آیا در پی این منظور درخواست مشخصی رو دارن از مقام‌های به هر حال اروپایی و طرف آمریکایی؟
خدمتتون عرض کنم که چیدمان محاصره تدریجی دولت جمهوری اسلامی در کادر برجام به وسیله کشورهای اروپایی، آمریکا و حتی چین و روسیه داره پیشروی میکنه و ایران رو پای دیوار گذاشتن که به برجام بازگرده. شش دور مذاکرات وین صورت گرفته و آمریکایی‌ها اعلام کردند که خواستار ادامه اون مذاکرات هستند و هر آنچه که در اون مذاکرات باقی مانده بود به بررسی اونها بپردازم. اگر خاطرتون باشه در آخرین دور مذاکرات وین، دور ششمش، آقای عراقچی که مسئول مذاکرات از سوی ایران بود، وقتی که به ایران بازگشت گفت باید ما تصمیم‌های سخت بگیریم. البته نگفت منظور از این تصمیم‌های سخت چیست، ولی مسئله این است که واقعا ایران باید تصمیم‌های سختی بگیره و این تصمیم‌های سخت همینطور که آمریکایی‌ها می‌خواهند پایبندی دوگانه، یعنی پایبندی هم آمریکا به برجام و هم ایران به برجامه و این بهای بسیار سنگینی برای ایران داره با توجه به سیاست هسته‌ای که در ماه‌های اخیر پیش برده. حالا آقا میگوین که ما نمیخوایم از اون بنبست وارد بشیم. آیا پیشنهاد جدی و مهمی در این زمینه دارن؟ من از این پیشنهاد اطلاعی ندارم. تنها
ولی آقای مصطفی فقط یک نکته ای رو میخواستم بگم. به نظر میرسه که لحن مقام‌های دولت آقای رئیسی به ویژه دیپلمات‌های این دولت متفاوت هست از آن چیزی که در گذشته شاهد بودیم در قبال برنامه هسته‌ای ایران. یعنی خیلی صریح‌تر دارن مسائلی رو مطرح می‌کنن و امتیازهایی رو می‌خوان، در صورتی که صحبت از این نمی‌کنن که ایران در قبال این امتیازها چه کاری رو باید انجام بده.
دقیقاً اونها به دنبال گرفتن چند امتیاز مهم از آمریکا هستند که مهم‌ترین اونها آزاد کردن پولهای بلوکه شده ایران در کشورهای مختلف هست، مثل ژاپن و مثل هند. به حدود آقای وزیر خارجه گفته بود 10 میلیارد دلار باید آزاد بشه. از طرف دیگه به دنبال تبادل برخی از زندانیان سیاسی هستن و برداشتن بعضی از تحریم‌های سیاسی. اگر اینها رو به دست بیاورن، یعنی حداقل اینطور احضار میکنن که اگر اینها رو به دست بیاورن میتونن به برجام بازگردند و به مذاکرات برجامی بازگردند. ولی امریکایی‌ها در وضعیتی نیستن که امتیازی به ایران بدن، برای که میدونن ایران در وضعیت بسیار بدی قرار گرفته و این ایران هستش که باید عقب نشینی کنه و این برنامه فشار به ایران همچنان ادامه داره، برای اینکه زمان به نفع ایران بازی نمی‌کنه، بلکه زمان به نفع کشورهای دیگه در این زمینه بازی میکنه.
فکر میکنید که دولت آقای رئیسی کوتاه خواهد اومد؟
من فکر میکنم که راه حل دیگه به غیر از سرکشیدن جام زهر دیگر در پیش رو ندارد.
مهران مصطفی بود. علی نیری برای ما در همین ارتباط نوشته: با توجه به صحبت پایانی آقای مصطفی، داریم به لحظات ملکوتی نرمش‌ها و چرخش‌های قهرمانانه و جان ناقصی دارم، جام زهری می نوشم و توافق می کنم نزدیک میشیم. و اسماعیل میم می نویسه: 24 سال ملت را علاف این مذاکره کردند و هزاران میلیارد دلار خسارت به مملکت زدند. این نظر دو تن از شنوندگان رادیو فردا و کاربران ما بود. در ادامه با شما همراه هستیم، یک توقف کوتاه کنیم، برگردیم.
شما چطوری به روی مردم دون اسلحه گرفتی؟
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
در مقابله با میبخشید روز چهارشنبه، دادگاهی در هلند یک پناهنده ایرانی تبار رو به اتهام برنامه‌ریزی برای حمله خرابکارانه به نهادهای جمهوری اسلامی ایران در داخل این کشور به 4 سال حبس محکوم کرده. گفته شده که این پناهنده همکاری می‌کرده با یک گروه جدایی طلب ساکن هلند. جمشید زند جزئیات بیشتری داره.
این پناهجوی ایرانی که به 4 سال زندان محکوم شده، 42 ساله و متولد اهواز است. وی پس از دریافت پناهندگی از هلند از چند سال پیش ساکن آن کشور است. دادگاه ناحیه شهر روتردام در حکم خود گفته است متهم با اعضای یک گروه جدایی طلب که در ایران حملات خشونت آمیز انجام می دهند و در این حملات علاوه بر آتش زدن بانک ها مسئولین و کارکنان نهادهای حکومتی را نیز هدف قرار می دهند ارتباط داشته است. در حکم دادگاه گفته شده متهم در تماس‌های خود با این گروه در مورد اهداف حملات و دادن کمک مالی صحبت کرده و از آنها خواسته است حملات خود را به صورت تصاویر ویدیویی ضبط و منتشر کنند. دادگاه شهر روتردام در بخش دیگری از حکم خود گفته است متهم با این اقدامات در فعالیت‌های یک گروه تبهکاری و تروریستی که هدف اصلی آن حمایت از انجام حملات در ایران است نقش فعالی ایفا کرده. دادستانی هلند برای متهم 6 سال زندان درخواست کرده بود، ولی قضات دادگاه گفتند با توجه به سوابق زندگی شخصی او که گفته است در ایران زندانی و تحت شکنجه بود، مجازات او به 4 سال کاهش می‌یابد. یکی از گروه‌هایی که بخشی از اعضا و هواداران آن ساکن هلند هستند، جنبش عربی آزادی بخش الاهواز است که فعالیت‌هایش را از سال 1384 آغاز کرد و خود را گروهی معرفی می‌کند که برای استقلال استان خوزستان و جدایی آن از ایران مبارزه می‌کند. پس از حمله به رژه نیروهای مسلح ایران در شهریور 97، جمهوری اسلامی سفیران هلند، دانمارک و کاردار موقت بریتانیا را احضار کرد و به فعالیت‌های این گروه در آن کشورها اعتراض کرد. در آذر ماه سال گذشته نیز فرج الله چپ، معروف به حبیب اسیوت، یکی از مسئولین پیشین این گروه که در اروپا زندگی می‌کرد، از ترکیه روبوده و به ایران منتقل شد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران می‌گوید این گروه تحت حمایت مستقیم سرویس‌های اطلاعاتی عربستان و اسرائیل قرار دارد و حبیب اسیوت عامل اصلی حمله مرگبار 31 شهریور 97 در اهواز است. دولت ایران و جنبش عربی آزادی بخش الاهواز تا کنون به محکومیت این پناهجوی ایرانی در هلند واکنشی نشان ندادند.
بله، شنیدید گزارش جمشید زند رو.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
برسیم به قانون جدید پناهندگی در لهستان و اعزام نیروهای بیشتر به مرزهای این کشور. واکنشی که لهستان در برابر هجوم گسترده پناهجویان از بلاروس انجام داده، شهرام میریان برامون بیشتر میگه.
پس از مسیر ترکیه به یونان، لیبی به ایتالیا و بالکان که اکثر پناهجویان را راهی مرزهای اتحادیه اروپا می کنند، 4 ماه است راه تازه ای نیز از بلاروس به سوی کشورهای مرزی این اتحادیه باز شده. این مسیر نه به صورت خودجوش بلکه از سوی دولت بلاروس در اقدامی تلافی جویانه علیه تحریم‌های اتحادیه اروپا راه اندازی شده. به این ترتیب 4 ماه است الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس مرزهای کشورش را برای ورود پناهجویان به 3 کشور عضو اتحادیه اروپا، لیتوانی، لتونی و لهستان گشوده و در حال حاضر به ویژه تنش بر مرزهای بلاروس لهستان متمرکز شده. از این رو دولت لهستان برای مقابله با پناهجویان غیرقانونی ضمن اعلام وضعیت فوق‌العاده در مرزهای خود و استقرار نیروها برای اولین بار قانون پناهندگی را نیز که به تصویب مجلس این کشور رسیده از امروز به مرحله اجرا درآورده. بر پایه قانون جدید، فرماندهان گارد مرزی ضمن ثبت نام پناهجویان مجازند آنها را بدون چون و چرا فوراً اخراج کنند. بر اساس قانون سختگیرانه جدید، پناهجویان اخراجی دیگر حق ندارند تا 3 سال سر از مرزهای لهستان درآورند. به نوشته روزنامه‌ها، دولت لهستان و اتحادیه اروپا الکساندر لوکاشنکو حاکم بلاروس را متهم کردند که پناهجویان از مناطق بحران زده خاور نزدیک و میانه را به شکلی سازمان یافته وارد مرزهای خارجی اتحادیه اروپا می‌کند. بر پایه گزارش‌ها، برخی از پناهجویانی که تاکنون در مرزهای لهستان دستگیر شدند، دارای ویزای تحصیل در بلاروس بودند. در میان این پناهجویان که از بلاروس رانده شدند، ایرانی‌ها هم دیده می‌شوند که شماری از آنها در مرز بلاروس لیتوانی گرفتار شده و برای رهایی آنها وزارت خارجه جمهوری اسلامی از مقام‌های مسئول بلاروس خواسته مشکلات آنها را حل کنند. از طرفی به نوشته روزنامه‌های آلمان، دولت بلاروس صدور ویزا برای شهروندان برخی از کشورها از جمله ایران، پاکستان، مصر، اردن و آفریقای جنوبی را لغو کرده و به همین دلیل شهروندان کشورهای یاد شده می توانند پس از ورود به بلاروس روانه کشورهای مرزی اتحادیه اروپا از جمله لیتوانی، لتونی و لهستان شوند. در این میان آلمان بدون آنکه با بلاروس درگیری مرزی داشته باشد، نزدیک به 2 ماه است بیش از 4000 پناهجوی رانده شده از لهستان سر از آلمان درآوردند. در اعتراض به این وضعیت، هایکو ماس وزیر خارجه آلمان با لحنی تند لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس را متهم کرده که برای وارد کردن فشار به اتحادیه اروپا روزانه صدها پناهجوی ناامید را با وعده‌های دروغین فریب می‌دهد و آنها را وارد کشور خود می‌کند تا سفری غیرقانونی و خطرناک را به سوی کشورهای اتحادیه اروپا در پیش گیرند. بنابراین به گفته هایکو ماس، الکساندر لوکاشنکو کسی نیست جز رئیس یک باند قاچاق دولتی. شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش به پایان این مجله خبری و تحلیلی نزدیک میشیم، اما از شما دعوت میکنم که حتما نظرات خودتون رو از ما دریغ نکنید، همونطوری که بخشی از این نظرات رو من برای شما بازگو کردم در کوتاه فرصتی که داشتیم. اما 20420221122113 که شماره پیامگیر 24 ساعته ماست، @ فردگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم در اختیار شماست، و البته برای آگاهی بیشتر به وبسایت رادیو فردا میتونید مراجعه کنید. روزتون خوش.